الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در آیه اشتراء لهو الحدیث بود که بهش استدلال شده بر حرمت حفظ کتب زلال و وجوب اتلاف اونها، لکن حق این است که حاصل اون چه عرض کردم و حق در مسئله این است که آیه ولو اختصاص به اشتراء لهو حدیث ندارد، بلکه اشتراء، ارث، حفظ، نسخ، کتابت، همه اموری که سبب می شود لهو الحدیث در اختیار انسان قرار بگیرد را شامل می شود. آیه اختصاص به اشتراء ندارد، هر جور سلطه بر لهو الحدیث و هر جور عملی که لهو الحدیث را حفظش کند او را هم شامل می شود. چرا؟ چون ملاک مذمت از اشتراء لیزل عن سبیل الله است، ملاک غرض است. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله، ملاک اون غرضه، اشتراء خصوصیتی ندارد. لکن بنابراین اینی که بعضی از بزرگان گفتن آیه ناظره به اشتراء جای دیگه رو نمیگیرد تمام نیست. لکن آیه اولا اختصاص دارد به اونی که لهو الحدیث است، اما برای ازلال، لهو الحدیثی که برای ازلال باشد. پس اگر بنا شد اصلا لهو الحدیث نبود، مثل کتب که نوشته می شود برای تشیید مبانی و استدلال و یا اغراض دیگر، مؤلفینی که کتابها رو می نویسن از غیر شیعه برای تشیید مبانی خودشون و بیان احکام و فروع خودشون و یا معنا کردن احادیثشون، اینها را آیه شامل نمی شود، چون لهو الحدیث نی اونها. اگر یک کسی یک کتابی می نویسد خلافت خلیفه ای رو ثابت کند، یا کتابی می نویسد که وحدت وجود رو ثابت کند، یا نعوذ بالله جبر رو ثابت کند، یا امثال اینها، اینا لهو الحدیث نی، اینا داستان سرایی نی، اینا مطلب علمیه. لهو الحدیث اصطلاح خاصیه، پس اونها را شامل نمی شود. بر فرض این که بگیم لهو الحدیث هم خصوصیت ندارد، معیار لیزل عن سبیل الله است. هر چیزی که برای ازلال از راه خدا باشد، بر فرض این را هم بگیم، باز کتب علمی، دقت کنید، کتب علمی، کتب استدلالی از هر کسی که برای مطلب علمی و استدلالی و تشیید مبنای خودش می نویسد، غرضش اینه مبنای خودش را جا بندازد، البته در نتیجه مبنای مخالف از بین می رود، اما غرضش تشیید مبانی خودش است، نه ازلال عن سبیل الله از باب عناد و دشمنی و اونجور چیزا، نه، کاری ندارد. او حرف خودشو می نویسد، حرف حق را هم می گیرد و رد می کند در کتابش با منطق و استدلال. این که داره رد می کند، این که نمی خواد ازلال عن سبیل الله به وجود بیارد، این می خواد مبنای خودش را تحقیق کند و تشیید، می خواد استدلال طرف را جواب بدهد، اینو نمیگن ازلال عن سبیل الله. پس کتبی که برای غیر شیعه می نویسد، چه از مسلمین و چه از غیر مسلمین، که برای تشیید مبانی خودشونه، برای نقض و ابرام ادله خودشونه، نه برای ازلال و برای اینکه اسلام مسخره بشود ولی یتخذ حضوا، برای این نی نمیخواد اسلام مسخره بشود. یه بحث علمی دارد، این بحث علمی رو مطرح کرده، حالا این بحث علمی رو در معاد مطرح کرده، در توحید مطرح کرده یا بقیه. تمام مباحث علمی از آیه شریفه خروج موضوعی دارن، چون قصد اذلال درش نیست. آیش و یتخذ حضوانی نمیخواد اذلال کند عن سبیل الله و نمیخواد سبیل الله رو سبک کش کنه و یتخذ حضوا و اذا تطلا علیهم آیاتنا ولا. اینجور نی که بخوای باشه حرف بزنی به حرفت گوش ندهد، نه، یه مطلبی رو استدلال کرده نوشته، اگر شما هم بخوای باش حرف بزنی حاضر حرف دو گوش بدهد و جواب تو بدهد. اصلا آیه شامل اونها نمی شود، آیه شامل کتبی است که غرض اذلال عن سبیل الله است. بنابراین کتب علمی، کتب تحقیقی، چه از صاحبان مذاهب چه غیر صاحبان مذاهب، چه در اصول چه در فروع، که به عنوان استدلال و رد و جواب نوشته می شود، نه برای سبک کردن اسلام و سبیل الله و یتخذوا حضوا، نه برای اینکه مردم رو گمراه کند و بیاد مردم را به طرف باطل ببرد. نه، معتقد حرفش حقه، حرفش رو دارد جا میندازد. شامل اون، اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، من هنوز که عرضم تمام نشده، اجازه بفرمایید. این شامل اونها نمیشه، این آیه شامل نمیشه. و لیتخذ حضوا، این که یتخذ حضوا، این یه بحث علمی مطرح کرده، این یه کتاب علمی نوشته، یک کتاب نوشته، وحدت واجب الوجود را که از مسائل اساسی فلسفه است این رو ردش کرده است. این لیوزل عن سبیل الله، باید ملا صدرا کتاب او رو بگیره آتشش بزند، بگه تو لیوزل. ملا صدرا حق میدونه دیگه، ملا صدرا قائل به وحدت وجوده، این وحدت وجود را حاشا کرده است. یک کسی آمده روایاتی را نوشته که با این روایات میخواد بر حاکمیت بلافصل بعضی از خلفا استدلال کند، روایات استدلال شده در مقابل را رد کرده. بحث علمی هیچم نمیخواد یتخذ حض، گوش بدید، اینها را آیه شریفه نمیگیرد. و من الناس من یشتری لهو الحدیث، اولا لهو الحدیثی بگی نه، لهو خصوصیت ندارد، لیوزل است. استدلال که نمیشه گفت لهو الحدیثه، بحث که نمیشه گفت لهو الحدیثه. حالا برفرض لهو الحدیث هم بگیم خصوصیت ندارد، معیار لیوزل است، که این لیوزل در اینجور کتب صدق نمی کند و یتخذ حضوا هم صدق نمی کند. این نمیخواد مسخره کند، نمیخواد به استهزا بگیرد. اینی که بنده عرض میکنم، صاحب مفتاح الکرامه با همه این که به صاحب الحدایق هم حمله کرده، در این حال میگه حرمت تابع اغراض است. اونم همینو میگه، میگه حرمت تابع اغراضه. شیخ رو ملاحظه بفرمایید در مکاسب، قدر متیقن را اونجایی میدوند که غرض ترتب فساد باشد، نه ترتب فساد. فرق است بین ترتب فساد و بین اینکه غرض ترتب فساد باشد. شیخ میگه قدر متیقن ادله اونجاییست که غرض ترتب فساد باشد، خود ترتب رو نمیگیرد. سید جواد صاحب مفتاح الکرام قدس سره هم میگه تابع غرضه. بنابراین این آیه کتب استدلالیه و کتب بحثیه و هر چیزی که به عنوان بحث و نظر باشد و عقیده شده رو ابراز می کند، ولو دلیل حق را هم رد می کند، ولو دلیل حق را هم رد می کند، اما رد ردن استدلالی، یا این لیتخذه لیزلنی لیتخذنی ازا تولانی، بهش بگی بیا آقا حرفتو جواب بده، میاد میشینه حرف شما رو گوش میده، یا جواب میده یا جواب نمیده. این آیه اونها رو شامل نمیشود، فقط اونی که مینویسد برای این که یتخذ سبیل الله حضوا. بفرمایید جان. نه من که گفتم کتبان میگیره، میگم لهو الحدیث چه قولی، من گفتم لهو الحدیث کتاب را، کتابای استدلالی را هم بگیرد. برفه من که گفتم اول گوش بده، چه گوش نمیدی. لهو الحدیث از اول کتاب استدلالی را نمیگیرد. بر فرض بگی نه، معیار لیوزله است، کتب استدلالی را هم شامل میشود. شما یه دلیلی بنویسید نعوذ بالله بر رد واجب الوجود استدلالن، میگی اینم لیوز، اینم شامل میشود. میگم اینو وقتی شامل میشود که لیوزلن سبیل الله. اگر استدلالی نوشته، اگر بحث علمی کرده، اگر مطرح کرده، این کجاش لیوزلن سبیل الله است؟ کجاش لیتقز سخری است؟ بله، سلمان رشدی نوشت لیوزل عن سبیل الله و یتخذ القرآن و الانبیاء و الاسلام سخریا. بسی نی، او کتاب استدلالی ننوشت، گوش بدید، او رمان نوشت، او رمان نوشت برای این جهت. بفرما، بفرما، بزیشون بگید. معلومه اون دیگه راه، ببینید بسته است چیه. نه خیر، پس عدالت و شجاعت و علم و اینام راش بسته است. عدالت چیه؟ صبر کن. عدالت چیه؟ صبر کن، جواب منو بده. عدالت چیه؟ ملکه رو چجوری من بفهمم؟ خوف رو من چجوری بفهمم؟ شما مدعی هستید که من فلان کار رو خوفن انجام دادم، پس معذورم. من چجوری بفهمم؟ ببینی اینا چیزایی نیست که شما میفرمایید، اینا حرفایی است که توی کتب قبل پنبه زده شده. مقام اثبات اولا غیر ثبوته، ثانیا صفات نفسانیه با اعمال ظاهری فرق است بین کسی که کتاب می نویسد برای یتخذ سهریا و بین کسی که کتاب می نویسد برای استدلال و رد و ایراد. چرا عنایت دارید همه چیز رو بگید حرومه؟ من آقا این کجای این حرف اشکال داره؟ میگم آقا اولا لهو الحدیث کتب استدلالی رو نمیگیره، داستان سرایی نیست. ثانیاً شما بگید با القاء خصوصیت میگیرد، فرقی نیست، لهو خصوصیت ندارد، لیوزله خصوصیت دارد. بنده عرض میکنم پس کتب استدلالی که برای استدلال است و تشیید مبانی و بیان احکام خودش، این لیوزله نیست. هر کجا لیوزله و یتخذ سخری یا بود او رو میگیرد. غرضش ازلال نی، غرضش ازلال عن سبیل الله نی. ببینید آقای بزرگوار، آقای بزرگوار، اگر شما یک کتابی نوشتید و وحدت وجود رو رد کردید استدلالن، ملا صدرا میتونه به شما بگه تو ازللت عن سبیل الله، چون سبیل مطلق راه حق، بنابراین که میام. این که نیست. این همه کتبی که دیگران نوشتن هم اینا رو باید آتش بزنی؟ چرا کم لطفی میکنید؟ و یتخذ سخری یا من دلم میسوزه که نه شما حرف منو میکشید نه من حرف شما را، البته شما تقصیر دارید نه من. لیت گوش بده آقای حاج آقای داری، لیت تخذ بعضهم بعضن سخریا. پس این همه مطالب نادرستی که حتی تو کتابای ما نوشته میشود، اما لی برای ازلال نی. اون ور کوی قاف اینجوره، اون کتابای نمیدونم تلسم و اونجوره چیزا کیله یا زله عن سبیل الله بود، نوشته یه مطلبی رو میخواد ثابت کند. کیله یا کی برای اینه که قرآن را سبک کند؟ بذار همه ی حرفا تو این آیه است، بقیه چیزی نده. میگم باید غرضش باشه یا نه؟ من که نمیگم استدلال، میگم اگر، میگم اگر کتاب استدلالی را هم نوشت و سبک کند، نوشته سبک میشود یا سبک کند؟ عجب گیری کردیم. مگه من میگم استدلال، اون گفتن یه آقای هرچی میخواد عربیش میگوره خیال میکنه درست شده. مگه من میگم استدلال کار درست میکنه؟ من میگم کتب استدلالیهی که به غرض استدلال نوشته شده، ازلال باشد، این به اون غرض نیست. حرفای شما هم گاهی ازلال، قرآن هم گاهی ازلال دارد، نعوذ بالله. چرا نگاه نکردی؟ مطالعه نکردی؟ اون منافقین آمد خون، فضل الله المجاهدین علی القاعدین درجه، صاف زد مرحوم حاجات الله اشرفی رو کش. این اونجایی میگم که تو رفتی، این همه ازلال است. ازلال که مسئله نی، خیلی شما قیافت ممکنه ازلال باشه، قیافه بنده ممکنه ازلال باشه، من که تقصیر ندارم، من که نخواستم ازلال کنم، یک کسی از قیافه من خوشش نمیاد، حالا من دیگه راه نرم، من ایذا که نکردم، او اذیت شده، این که معنا ندارد. ببینید آیه شریفه را دقت کنید، لیغل عن سبیل الله و یتخذه هزءا، و بعدش و ازا تطلا علیهم آیاتنا ولا عنها مستکبرن. اینا میسازه با یک کسی که یه مطلب استدلالی مینویسد، قرضشم تشیید مبانی خودشه، قرضشم این حرف خودشه جا بندازد، نه قرضش این اسلام رو سبک کند، بشم بگی بیا آیه قرآن برات میخونم، میاد گوش میدهد. این همه اختلافات بین علماء شیعه هم همینه، او یکی میگه نماز جمعه واجبه، او یکی میگه نماز جمعه حرومه. خب پس اون که گوش بده، بفرمایید حرفتون فایده نداره. نک میگم لیت، میگم لیت تخزه هست یا نه لیت تخزه هست؟ بنده نعوذ بالله یه کتاب علمی نوشتم، لیام لام غرزه، عجیبا غریبا، لکی تدخل الجنه که نی، انه به معنای کی که نی، لام لام غرض است، و ما خلقت الجن والانس الا، لام لام چیه؟ غرضه، علت غاییه، لام لام غرض است. صاحب مفتاح الکرامه میگه تابع دواعی و اغرازه، این قشنگترین حرفه که زده است. توجه بفرم آقای غفاری، بفرم یک کلمه از غفاری بشیم، یا غفار زوم بفرم، خودش مذنبه، بله این غفار ماها، نه اون غفارهای دیگه، بفرم مذنبه بحثی به نظر من، بله آیه رو کار داریم یا او را؟ آیه رو میگم، آیه چی میگه؟ موزل یا لیوزل؟
نه من اگر به
قرآن اطلاع نفتید کنم بس ندارم، اون که من اونو بس ندارم. چرا کم لطفی میکنی؟ خیلی دیدی خیلی کم لطفی کردی. من میگم آقا تابع قرض شما هم اگر گرفتید برای قرض بله، اما فرض اینه شما گرفتید برای بحث علمی، اونم نوشته برای بحث علمی، میگیره تابع قرض است، من که نمیگم قرض شخص، توجه بفرمایید. پس اجازه بفرم بسه رد بشن دیگه، من بحث ندارم، همه فرموده باشن، من خودم هم دیگه، توجه بفرمایید. چرا تمام چطور نموند هیچی؟ ما از یه عده را دیوونه کنیم برای اینکه دیوونه دار. ببین رفع القلم ایشو اینجوری میگه چون رفع القلم عن المجنون میخواییم جا داشته باشد، پس یه عده را دیوونه کنیم تا رفع القلم باشه. یعنی چه؟ ما به امید روزی هستیم که قلمی به عنوان اضلال برداشته نشود، توجه بفرمایید. و اما بله سبیل الله همون جوری که آقایون میفرمودن اعم است، لیزل عن سبیل الله یعنی از هر راه حقی. بنابراین اگر کسی یک مقاله می نویسد که یک به قصد اضلال از راه حق، به قصد اضلال از نماز جماعت، به قصد معتقد است نماز جماعت ها مثلا نعوذ بالله قلابیه، می نویسد برای اضلال، به قصد اضلال از یه امر حق دیگری، و یتخذه هزوا، می نویسد که مسخره کنه، می نویسد که سبک کند، این هم مشمول آیه است. اما یه بحث علمی می نویسد، یه سوال می کند، یه ادعا می کند، هیچم نمیخواد اضلال کند، میخواد یه تحقیقی بکنه، میگه نظر من اینه، اینم راهش، استدلال شما اینه، ناتمام است، آیه شامل نمیشه. و دقت بفرمایید این آیه لمکان لام، یه لام خیلی کارا را میکنه، این لمکان لام و لمکان یتخذ هزوا اینها شامل نمیشود و دلیلی بر حرمتش نیست. بله اونجایی را که آیه شامل شد و عذاب مهین براش قرار داده، از بین بردنش واجب است، از باب مقدمه ترک حرام. جواب شو بده، خوب شد، اینا رو خوب هو کردی آقای بزرگوار. غرض که همه کارا غرض دارد، تعبدیات قصد قربت میخواد، کار بیغرز که انجام نمیگیره. ما چه گرفتار شدیم یبن الحسن، عجل علا ظهورک. توجه بفرمایید، بحث غرضه. چرا اینجور به آقایون، چرا با الان این آقایون علیه اعلام جرم میکنن؟ اگه شما هم به قصد کوبیدن این افراد گفته باشی شما هم مجرمی. توجه بفرمایید، اما به قصد نگفتی، برای اینکه آدم چیکشون خیلی پایین آوردی صد حرف اینا را. توجه بفرمایید، کلاسشون پایین اومد. توجه بفرمایید، پس آیه اونجور افراد رو میگیرد، اعدام و از بین برد، حفظ اتلافش واجب است، یا از باب اهمیت مبغوضیت یا از باب مقدمه حرام. چون حفظ حرامه، ترک حفظ چجوره؟ واجبه. ترکش به چیه؟ ترکش به این است که از بینش ببرم، یا از باب مقدمه یا از باب مبغوضیت حرام. این مال این آیه که دلالت میکند منتها با این مسئله غرض. و اما ادله دیگری که بهش استدلال شده، اونا هیچ کدامشون دلالتی ندارند. آیه فجتنب و رجس من الاوثان وجتنب و قول الزور، این آیه همون جور که دیگرانم گفتن در مقام ایجاد است، میگه شما حرف زور نزنید، شما عبادت بت فاصله بگیرید از بت‌ها. فجتنب و رجس من الاوثان وجتنب و قول الزور، از شهادت به نابجا، از دروغ فاصله بگیرید. اما بعد که دروغ شد چی کارش کنید؟ دیگه نداره. حالا یه دروغی گفت و نوشت، بعد اون کتاب شور داریم آتیش بزنیم، اینو دیگه نداره. آیه در مقام ایجاد است نسبت به قول زور، میگه ایجاد نکن، حرامه. یا آیه افترا و کذب علی الله پنجای سوره نساء، میگه افترا و کذب علی الله حرامه. اما حالا اگر کذبی علی الله انجام گرفت چی کارش کنیم؟ آیه دیگه نسبت به او ساکته، دلالتی ندارد. افترا و کذب، افترا زدن، دروغ گفتن، دروغ نوشتن، اینا حرام. اما بعدش چی کار کنیم؟ آیه ساکته. آیه سوره بقره، من دیگه با اشاره رد میشم چون گفتیم یه روز، آیه سوره بقره، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم و یقولون هذا من عند الله. چه ربطی به بحث ما داره؟ این اصلا میگه من ضد خدا دارم حرف میزنم، مسائل مارکسیستی رو مطرح کرده. او میگه یه چیزایی رو مینویسد، میگه هازا من عند الله. او یکتبون الکتاب و یقول هازا من عند الله هست. چه ربطی دارد به اون جایی که یه کسی میخواد اضلال کند و میگه من عند الله هم نی؟ یا اصلا اون مال ایجاده، ایجادش حرام، این کار کار حرام، اون آیه هم بره کنار. روایت عبدالملک ابن اعین، یک باب 14 ابواب السفر، آداب السفر، اونجا داشت که من رأیت و طالع شر را نمیرم، طالع خیر را میرم. حضرت فرمود تقضی؟ عرض کرد بله. حضرت فرمود فحرقه. خب اینم که جوابش روشن است که این موقوف بر این است که این امر امر ارشادی نباشد، نخواد ارشادش کنه از بینش ببر تا این گرفتار این کار نشوی، امر امر ارشادی نباشد، امر امر مولوی باشد، یعنی سوزوندن واجب است به عنوان یک حکم تکلیفی. بعدم این که کتاب زلال نی، این چه زلالتیه؟ این حالا داره به او عمل میکنه. به هر حال امر امر ارشادی نباشد و معلوم نی امر امر ارشادیه یا امر حقیقی. و ثانیاً فرمود اگه قضاوت نکنی نگهش دار، اگر قضاوت میکنی بسوزان. مفهومش اینه اگه قضاوت نمیکنی چی؟ نه، یعنی حفظش فی حد نفسه حرام نیست. مفهوم این تقضی فحرقه اینه که اگه قضاوت نمی کنی ما احراق واجب نی، حفظش هم مانعی ندارد. این هم مال روایت عبدالملک ابن مروان. دیگه چی بود؟ بخونید ادله رو که اون رو گفتیم. دوازدهم، اعانت. حالا اعانت بر اسم، جواب آقای غفاری رو دادم که همون که بله قبول دارم حفظ رو نمیفهموند، ما بالاترش ما گفتیم اصل حفظش فی حد نفسه حرام نی. لیوزله رو خرید حفظش کنه، بله، اگر هیچ میدون برای اون غرض نیستش اونم نمیگیره، روشنه. حالا بقیه ادله، یکیش هم اعانت بر اسم، دیگه بعدیش چیزی ندارد. یکیش هم اعانت بر اسمه، اعانت بر اسم وقتیه که من نگه دارم برای اینکه دیگران رو چیکار کنم؟ گمراه کنم. اما من نگه میدارم نه برای گمراهی دیگران، یا اصلا معتقدم این استدلالامو میخوام دیگرانم بفهمن، میخوام فکرشون باز بشه و اینم اعانت بر اسم نی. حالا بقیه ادلش را بعد یکی یکی براتون عرض میکنم. اما به مناسبت میلاد مبارک و میمون و میلادی که نمیشود گفت چه مقدار برکت دارد و چه مقدار میمونه است، زبان و بیان بنده الکن است از اینکه بیان بکنم. میلاد مهدی موعود حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف است که خداوند میلاد را بر همه شماها و بر همه طرفداران عدالت و طرفداران حقوق انسانها و آزادگان و مظلومین و محرومین جهان مبارک بگرداند، و مخصوصا برای شماها و حوزه‌های علمیه که خود را منتسب به امام زمان میدانیم، حالا او قبول کنه یا نه نمیدونم، او باید به ما لطف کند، ما که حاضرین بگیم، اما او قبول کنه یا نه اون یه حرفیه. برای شما هم انشاءالله مبارک بشه و خدا نصیب همه شماها بگرداند. بنده هم در خدمتتون و همه شیعیان، همه مسلمونا، همه انسانهای عالم که شب نیمه شعبانی را کنار حرم ابی عبدالله باشیم و باشن و ابی عبدالله را زیارت کنن، چون در شب نیمه شعبان تمام انبیا برای زیارت ابی عبدالله میان. اگه آدم بخواد یه جایی برد که همه انبیا اونجا باشن، شب نیمه شعبانه که همه انبیا حسب روایات و حسب اعتبار، هم روایات داره هم اعتبار هم همینه، همه اینها به زیارت قبر ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه در شب نیمه شعبان ظاهرن میان. الان شک کردم، ظاهرن در شب نیمه شعبان میان، ظاهرن همون نسبت به شب نیمه شعبان، بله در شب نیمه، درسته درسته، در شب نیمه شعبان همه به زیارت میان، تو مفاتیح و جای دیگه هم گفته. این راجع به دعا و عیدی ما را هم شفاعتشون قرار بده، اینم عیدیمون، ای شفاعت زیارت، بالخصوص زیارت شب نیمه شعبان، اون هم قبر شش گوشه آقا ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه. و اما یکی دو تا نکته رو میخوام عرض کنم. یکی این آیه رو روش دقت کنید، اگر شما بخواید منش حکومت مهدی موعود را بیان کنید، روش اسلام رو پیدا کنید، به این آیه دقت کنید. اسلام چه جور پیشرفتی رو دنبال می کند؟ اسلام چی می خواد؟ آیه معروف همتون می دونید، همتونم خوندید، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. یه جا دارد، یه جا هم دارد ولو کره کافرون، که مصداق این آیه منحصراً مهدی موعود حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا است. این آیه منحصراً به ایشونه. خب میگه او وقتی میاد دین حق را حاکم میکند، بقیه عقاید و ملل و مذاهب از بین میروند. بس اینه چجور از بین میروند؟ منطق قرآن این است، با هدایت و با حقانیت از بین میروند. هو الذی ارسل رسوله به هدایت و دین الحق، با هدایت و با اینکه برنامه‌هاش حقه و عدله و ظلمی درش نیست، مردم میبینن هدایت داره میشود به دینی که حق است، طبیعتاً میان جلو. پس حاکمیت مهدی موعود و دین الهی و دین شیعه اثنا عشری که معتقدیم و یقین داریم، میلیارد کتاب بنویسن ما از دست عقیدمون بس فر نمیداریم، اما حاکمیت و سلطه او سلطه بالهدایه و دین الحق است، نه سلطه به سیف و صوت، با شمشیر و شلاق نی، با ظلم و آزار نیست، با تعدی به حقوق دیگران نیست، با بستن و گرفتن نیست، نه، روش حاکمیت حکومت مهدی موعود هسته صلات و سلامه، منتها اون ناقص بوده اینا کامل. همون حکومتی است که ائمه دنبالش بودن، منتها اون ناقص بود این کامل، نتونستن این میتوند. همون حکومتی که امام امت سلام الله علیه دنبالش بود، اما او شبهی بود در که دنبالش بود حقیقتش و یا ناقص بود کاملش، در زمان مهدی موعود میاد. شبهش ناقصش اینه که در حکومت اگر بخواد منتسب به حکومت مهدی موعود باشد، باید راه توجه مردم به اسلام و تشیع، قدرت فرهنگی اسلام بتونه مردم رو به اسلام و دین حق بیاره، مردم را از گناه فاصله بدهد، نه زندان، نه شمشیر، نه بستن، نه گرفتن، نه آتش زدن. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین. نه هو الذی ارسل رسوله بالصوف و السیت و السجن و الظلم و الزقت و شکنجت و الفچه و اینا. اصلا قرآن اینو نمیگه. این گوش بده آقای چی؟ گوش بده آقای هیدری. نه نه نه، دین حق لیظهره بالهدى، با دین، با شمشیر، نه هدایت عطف به اونه. دین حق شمشیر ندارد. مشیهو که مشی رسول الله، نگید این حرفا را. نه مشیهو که مشی رسول الله، که ذوالفقار، بابا ذوالفقار مال جنگ بود، ها شما رفتید امیرالمومنین یه شمشیرم رو دومنشه. اسلام دین شمشیر نیست. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حالا شما اونو بگو، من عقیدم اینه. ادعو الی سبیل ربک، شما بگو امام زمان یا شمشیر میزنه، گردن میزند، میکشد، میبندد، تا میبینی درست گفتی یا نه. شما معتقدی درست گفتی، بنده معتقدم شما اشتباه میکنی، شما میگو تو اشتباه میکنی، به نتیجه روز قیامت میرسیم به هر حال. و اینکه مردم رو از دین فاصله بدیم یا مردم رو جذب کنیم، مشی ولی عصر مشی، مشی رسول الله، شمشیر مثل کارد عمل جراحیه. آخر الکیه آخر الداعه الکی، این امیر المومنین ذوالفقاردار شما، آخر الداعه الکی، وقتی امام زمان میاد باید بهش سلام کرد. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و معدن الحکمت و الرحمه، به عنوان رحم. اینو نگاه کن، به هارو بردو نگاه کن، این یه مسئله. و مشیهو که مشی رسول الله، شما نه، شما بگو میکشد و میبندد، من ابایی ندارم از اینکه شما بگید. بنده عقیدم اینه که امام زمان سلطهش سلطه فرهنگیست، سلطهش سلطه کمال عقل است، سلطهش سلطه تبلیغاتشه، سلطهش سلطه اینه که دستشو میذاره رو پیشانی مردم. کملت عقولهم و جمعت احلامهم، عقول کامل میشد، حواسا جمع میشد، دیگه اینور و اونور نمیرن، دیگه نمیدونم چنین و چنان نمیشه. خب حالا این یه بحث. بحث دیگری که اینجا هست، البته خیلی اشتباه کرد آقای چی حرف زد اینجا، چون من نمیخواستم اینجا بحثی علمی بگم. اما مسئله دیگر این روایتیه که راجع به امام زمان صلوات الله و سلام علیه از امام هشتم نقل شده. من روایت رو میخونم تا بعد بگم چی ازش در میاد. بهار جلد 52 صفحه 313 از علل و شرایع و عیون و اخبار رضا نقل میکنه به سند صدوق، تا میگه عن الحروی به سند الی حروی، قال قلت لابی الحسن الرضا علیه السلام یا ابن رسول الله ما تقول في حديث روي عن الصادق عليه السلام انه قال اذا خرج القائم قتل زراري قتلت الحسين بفعال آباها. این روایت درسته یا نه؟ که میاد زراری رو میکشد، میگه این از امام صادق نقل شده. حروی میگه فقال عليه السلام و كذلك، بله میاد بچهای بنی الامیه رو میکشد، از دم شمشیر میذاره بچهای بنی الامیه رو میکشد. فقلت و قول الله عز و جل ولا تزر و وازرتم وزر اخرى، اونا گناه کردن چرا اینا؟ ما معنا و قول الله عز و جل ما معنا، قال صدق الله فی جمیع اقواله، ولیکن زراری قتلت الحسین علیه السلام یرزون به فعال آبائهم و یفتخرون بها و من رضی شیئا کان کمن اتاه. یک کسی که راضی به عملی بشه خودش آورده و اینا هم افتخار میکنن با کارهای پدرانشون. ولو ان رجلا قتل بالمشرق فرضی بقتله رجل بالمغرب. در مشرق کشتندش، یک کسی در مغرب به او راضی بشود. لکان الرازی عند الله عز وجل شریک القاتل، این رازی شریک قاتله. و انما یقتلهم اون حضرت از آخرج لرزاهم به فعل آبائهم. چند تا درس از این روایت در میاد. یکی این که ما در سیره مهدی موعود هر کجا دیدیم خلاف قرآنه باید قبول نکنیم، این یک. دوم این که حضرت این و در همه جا اینجوریه. دوم این که باب سوال و جواب رو چی بگذاریم؟ باز بگذاریم. او میپرسه آقا امام صادق اینو گفته؟ میگه بله امام صادق اینو فرموده است. پرسید آقا چجوریه؟ حضرت استدلال کرد. باب سوال و جواب را باز بگذاریم، نه اینکه تا سوالی کرد جلو سوالش را بگیریم. و باز گویای این است که حضرت دست به شمشیر بی جهت چی نمیبرد. خون آشام و خون خار نیست، یک آدم عصبانی نیست. مشیهو که مشی رسول الله، او معدن و نبوه و رحمه است. او از اون اهل بیتیه که این ذکر الخیر کانو اوله و اصله و فرعه. هیچ کجا تو زیارت جامعه شما سخن از خشونت نمیبینید. مراجعه کنید، فعظمتم جلاله و اکرمتم مجده و چی و چی. اصلا تو زیارت جامعه که متقنترین زیارت ها سخن از قتل و آدم کشی و بست بگیر و ببن، بگیر و ببن آخرین دا است. نه امتیازشون، امتیاز امیرالمومنین به بگیر و ببندیش نبود، امتیاز امیرالمومنین به عدالتش بود. قتل فی محرابه لشدت عدالته. امتیاز امیرالمومنین به این بود که وقتی گردن بند رو داد اون مسئول بیت المال به دخترش و حضرت دید، خاصش فرمود بگی بیار. گفت با ضمانت دادم. گفت باشه، وقتی دختر من باید دستبند یا گردن بند داشته باشد که همه دختران مسلمان ها بتونن؟ عدالت امیرالمومنین رو علی رو اینجوری معرفی کنی، نه آدم کش، نه شمشیر دو سر، نفس در نفس کش نباشد. او که نعوذ بالله اصغر قاتل نبود. اصغر قاتلی وقت زمان 1330 پرونده داشت، او که اون نبود، که شعبون بیمق نبود. امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه دارد که حسن ابن علی در این مناقب ابن شهراشوبه میگه عسل آورده بودن، من قبل از آنی که تقسیم سهام بشه کودک بودم، رو جریان کودکی رفتم که اون عسلها رو بخورم. تا رسیدم بابام جلو ما گرفت، فرمود هنوز تقسیم نشده، تا تقسیم نشده تو حق تصرف نداری. امیرالمومنین اونه که در مقابل همه مرده باش راه اومده. بعد امیرالمومنین به اون مرد یهودی گفت که من میخوام برم کوفه. یه جا رسید او جدا شد، حضرت بنا کرد دنبالش بره. گفت شما که میخواستی بری کوفه چرا دنبال من میای؟ فرمود حق السفر اینه، حق السفر اینه، من چند دقیقه با تو رفاقت کردم، این چند دقیقه رفاقت حق آورده که من چند قدم بدرقه کنم تو را. یه یهودی غیر شیعه چند قدم آمده؟ امیرالمومنین این حق از بین نمیبرد. امیرالمومنین را مهدی، من دیگه بحثو بردم جای دیگه، مهدی موعود رو بگید، امیرالمومنین کام عدالت کامل و حاکم است. چون امیرالمومنین مختص به حضرت است، به هیچ کس نمیشه گفت. مثل امام امت که مختص به امام ماست، به هیچ که دیگه نمیشه گفت. مثل اینکه سه تا صلوات رو برای امام باید فرستاد، کمش هم نباید گذاشت. حالا شما هم سه تا صلوات برای امام بفرستید، شب میلاد و برید بیرون. امام خمینی